درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و می خوانم غزل شماره 271 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی در آغاز جلسه 347 درس مثنوی. من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جانب آن گنج گوهر می نروم. تو مسافر شده ای تا که مگر سود کنی، من از این سود حقیقت به مگر می نروم. مغز را یافتم پوست نخواهم خایید، ایمنی یافتم سوی خطر می نروم. تو جگرگوشه مایی برو الله معک، من چو دل یافتم سوی جگر می نروم. در دفتر سوم هستیم، رسیدیم به داستان جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. مولوی میگوید که یک پیری شیخی در شهر خودش بسیار محترم مایه امید دستگیر خلایق بوده، در یک روز دو تا پسرش به دلیلی فوت میکنند، همه گریان و نالان الا خود شیخ که گریه نمی کرده. همسر شیخ به او اعتراض میکنه، او رو سرزنش میکنه که تو که مایه امید همه هستی چرا اینقدر قسی القلبی، سنگدلی که هیچ واکنشی از خودت در مرگ فرزندانت نشان نمیدی. بعد شیخ دلیل میاره، عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر مرگ فرزندان خود. ما از اینجا یعنی از بیت 1799 میخوانیم. شیخ گفت او را مپندار ای رفیق، که ندارم رحم و مهر و دل شفیق. گفت نه، تصور نکن ای شریک زندگی من، ای رفیق من، که من بی رحمم، بی مهرم، من دل شفیق ندارم، من دل شفیق نیستم، شفقت قلبی ندارم. بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان مالش است. گفت که من مؤمنا که هیچی، کافرارم دوست دارم، به اونا مهربونم، با این که میدونم کافرها اهل کفران نعمتن، ناسپاسن، با این که میدونم جان کافران کافر نعمته. کافر نعمت یه اصطلاحیه، یعنی ناسپاس، کسی که نعمت رو کفران میکنه. با علم به این که کافران در دل و جان اهل کفران نعمت هستند، باز من به اونا هم رحمت میکنم. بر همه کفار ما را رحمت هست، گرچه جان جمله کافر نعمت هست. بر سگانم رحمت و بخشایش هست، که چرا از سنگهاشان مالش هست. گفت که من ناراحتم از این که چرا مردم به سگها سنگ میزنن. حالا کم شده تو شهرها، سابق سگ زیاد بود تو محلات، یکی از بازیای پسر بچه ها هم این بود که سنگ بزنن به سگها، از دور و فرار کنن و اونا رو اذیت کنن. میگه که من حتی قصه سگای کوچه و بازار هم میخورم که چرا بهشون سنگ میزنن. مالش یعنی برخورد و لطمه، مالش به معنای امروزی نیست، این مالش به معنای ضربه است. بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگهاشان، یعنی از سنگها آنها را مالش است. آن سگی که میگزد گویم دعا، که از این خو وارهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگ سار. میگه اون وقت از اون طرفم وقتی سگها مردم رو گاز میگیرن، میگزد، گزیدن اینجا یعنی گازیدن، یعنی گاز گرفتن. این گازنبر هم که میگن از همینه، گاز یا گازنبر از گزیدنه. آن سگی که میگزد گویم دعا، اونم دعاش میکنم که از این خوبا رهانش ای خدا. این سگان را هم در آن اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگ سار. میگه از اون برم دعا میکنم که خدایا این سگا رو یه جوری تربیت کن که سبب نشن مردم سنگ بهشون بزنن. زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمتن للعالمین. خدا اولیا رو برای این روی زمین پدید آورد، که اینها رحمت باشند برای همه مردم دنیا. رحمتن للعالمین این لقب پیامبر اسلامه، و پیامبر نمونه کامل رحمتن للعالمینه. اولیاء خدا هم هر کدام در حد و درجه خودشون رحمتن. میگوید که خدا اولیاء خودش رو اصلا در این دنیا خواسته که اینها رحمت باشن. خلق را خواند سوی درگاه خاص، حق را خواند که وافر کن خلاص. فاعل خواند در مصرع اول و مصرع دوم همون اولیا هستند. حالا اولیا جمع فعل مفرد آورده. از این جور اختلافات با فارسی امروز در شعر و نثر قدیم هست. اونجا اولیا جمعه ولی فعل رو مفرد آورده، یعنی یک ولی خدا، حالا اینجوری باید بفهمیم، یک ولی خدا که رحمت برای مردم کارش چیه؟ این دوتا کار میکنه. از یک سو خلق رو دعوت به پیشگاه الهی میکنه، به درگاه خاص خداوند مردم رو فرا میخواند، مردم رو میکشاند و میبرد به سمت درگاه خاص خدا، حق خلق را خواند سوی درگاه خاص، از طرف دیگه حق را خواند که وافر کن خلاص. این خواند دوم به معنی دعا کردنه، یعنی از خدا میخواد، دعا میکنه به درگاه خدا که خدایا تو هم رهایی و خلاصی و گشایش رو برای مردم افزون کن. یعنی از خدا میخواد که رحمت واسعش رو به سمت مردم سرازیر کنه، از این برم مردم رو دعوت میکنه که بیایید به سمت خدا. اولیای خدا کارشون اینه، جهد بنماید از این سو بهر پند، چون نشد گوید خدایا در مبند. وقتی رو به سوی مردم میکنه، به جد و جهد مردم رو نصیحت میکنه که بیاید به سمت خدا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این کار اولیای خداست، همش دعوت میکنن که این خدا و پیغمبر که از شما میخوان ایمان بیارید، شما پاسخ بدید، جواب مثبت بدید، قبول بکنید. استجیبوا لله. جهد بنماید از این سو بهر پند، از سر نصیحت. چون نشد، حالا یه عده‌ای هم قبول نمی‌کنن، اما اینا به خدا میگن که حالا که استقبال نشد، درو نبند، درو باز بذار، بلکه یه روزی بیان، بلکه از اون طرف رحمت بیاد، در رحمت رو نبند. رحمت جزئی بود مر عام را، رحمت کلی بود حمام را یا حمام را. اینجا دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، یکی عامه مردم، عموم مردم، یکی اونایی که همت دارن، اونایی که صاحب ارادن. حمام که اینجا حمام هم میشه خوند با های دو چشم، صیغه مبالغه است از همیهمو که به معنای اهتمام و اراده کردنه، و اون خطبه حمام و اینا که در نهج البلاغه آمده از همین، به همین اسم یکی از اصحاب امیرالمومنین که معناش همین اینه که یه آدم با همت، صاحب اراده. اگر حمام بخونید، اونجا حمام، این حمام مشدد همامه. همام هم ما شنیدیم دیگه، مثلا میگن امام همام، امام همام یعنی امام جوانمرد، امام بلند همت، همام تبریزی شاعر. امام همام مثل امام رؤوفه تقریبا. حمام اگه بخونیم بعد به معنای حمام بگیریم، حمام اگه بخونیم به معنای با همت بگیریم. میگوید که اولیای خدا نصیبشون رحمت کلیه، ولی غیر اونها عامه مردم رحمت جزوی نصیبشونه. غرض این که هیچ کس، هیچ موجودی از رحمت بی نصیب نیست. حالا یه عده در سطح عموم از رحمت عام خدا بهره‌مند میشن که این رحمت جزئیه، و اولیای خدا از رحمت خاص که اون رحمت کلیه. این کلمه رحمت یک کلید واژه مهم قرآنیه. اتفاقا امروز یک دایرة المعارف قرآنی در یک جلد به دست من رسیده بود، مؤلفش هدیه کرده بود. من کنجکاو شدم ببینم در این دایرة المعارف راجع به رحمت توضیحی داده شده یا نه، و دیدم داده نشده. خیلی تعجب کردم. که یک کسی درباره قرآن کتاب بنویسه، اسمش هم بذاره دایره المعارف قرآن، اما راجب رحمت صحبتی نکنه. برای اینکه از میان همه اسماء و صفات الهی که حالا میگن در قرآن 99 اسم الهی آمده، این اسماء الحسنای الهی، از میان همه این اسماء الحسنا هیچ اسمی، یعنی هیچ صفتی به اندازه رحمان و رحیم در قرآن تکرار نشده. نشانش هم اینه که در شعار اصلی مسلمان ها که بسم الله الرحمن الرحیمه، بعد از کلمه الله که جامع همه کمالاته، از میان همه صفات خدا یک صفت به دنبال اسم خدا آمده با دو لفظ، یکی رحمان یکی رحیم. یعنی رحمان و رحیم هر دو از مصدر رحمتند. یعنی اسلام برای معرفی خدا از میان همه اسماء و صفات او، صفات جلالیه جمالیه، نمیدونم حی و قدیر و قیوم و همه اسماء الهی، صفت رحمت رو خود خدا برای معرفی خودش برگزیده. یعنی خدا خواست خودش رو معرفی کنه، بهترین معرف رو برای خودش رحمانیت و رحیمیت دانسته و این عنوان بسم الله الرحمن الرحیم رو از 114 سوره قرآن در آغاز 113 سوره آورده و اون یک سوره ای رم که نیاورده در یه جای دیگه قرآن در وسط سوره، در سوره نمل ظاهرن، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا جبران کرده. یعنی به ازای 114 سوره قرآن شما 114 بار میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده. حالا این خیلی معنا داره دیگه. اولا ما باید فکر کنیم که این رحمت یعنی چه، و عرفا کل عالم وجود رو، کل هستی رو میگن نفس الرحمن. یعنی انگار یک نفسی، یک بازدمی، یک دمی از سینه یک کسی بیرون بیاد، یه عطری در فضا پراکنده بشه، یه روحی دمیده بشه، این عالم نفس خدای رحمانه. یعنی هر موجودی هر اندازه از وجود که داره، اون وجود خیره، وجود خیر محضه، هستی خیره، و این خیر نشانه رحمانیت و رحیمیت خداست. گویی نفس خدا دمیده در عالم که عالم خلق شده. اون وقت در باب تفاوت رحمان و رحیم میگن رحمان، رحمانیت، مهربانی خداست نسبت به عموم، و رحیمیت مهربانی خاص اوست به مؤمنان. یعنی رحمانیت شامل حال کافر و مسلمان و همه گروه آدمی میشه، و رحیمیت شامل حال خواص میشه، که همین رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود حمام را، یادآور تفاوت رحمانیت و رحیمیت. حالا که این اشاره رو در باب رحمانیت و رحیمیت کردیم، این نکترم بگم که ببینید دست روزگار با دین چه میکنه، که ما سالها در دوره خودمون شاهد بودیم که یک عده به نام دین و اسلام و قرآن و پیامبر با پرچم لا اله الا الله و شعار اسلامی روش نوشته، اینا را بیفتن بگن ما میخوایم خلافت اسلامی رو تجدید کنیم و احیا بکنیم، دولت اسلامی برپا بکنیم، بعد وارد یه شهری بشن بگن چرا شما مثلا شیعه هستین، اون وقت مرداشون رو بگیرن دستاشون از پشت ببندن و جلوی چشم زن و بچه شون تو مغز اینها تیر خالی کنن، یا اینا رو همه رو جلوی چشم مردم آتش بزنن، یا بگذارن توی قفس آهنی درش رو قفل کنن بعد اون قفس رو توی دریا رها کنن، اینا جلوی چشم مردم غرق بشن، بعد دخترها و زنها رو بگیرن و اینا رو ببرن مثل برده ها بفروشن، اسیر کنن و اسم اینا رو هم بگذارن دین و اسم اینا رو هم بگذارن اسلام. این ببینید چقدر فرق داره با اون حقیقت اسلام و با گوهر اسلام و اون اسلام رحمانی اخلاقی عرفانی. یعنی آیا پیامبر اینطوری مردم مسلمان کرد؟ دلهای مردم اینطوری به سمت پیامبر جذب شد؟ با کشت کشتار جذب شد؟ این کار خیلی زشته، ولی زشتر از اون کار طراحان و ایجاد کنندگان و پشتیبانان این عده است، اونایی که اون سر دنیا می نشینن با دلار و اسلحه و مأمورین خودشون یه عده رو اینطوری آماده میکنن که بیان دین رو، چهره دین رو اینقدر خشن نشون بدن. این از کار اینا بدتره. گفت گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این داعش که در روزگار ما پیدا شد، بله همه این تیرها رو مسلمان ها تو منطقه از کمان داعش خوردن، ولی کماندار کی بود؟ کماندار اونایی بودن که اینا رو ایجاد کردن. و بصیرت میخواد که انسان تشخیص بده که چطور مذهب رو علیه مذهب برانگیختن. یعنی حالا که بیداری اسلامی پیدا شده، بیایم یک اسلام خشن دروغین درست کنیم، با اون اسلام خشن اسلام حقیقی بیدارگر رو بکوبیم، بعد دو تا سود میبریم. اولا در دنیا اسلام رو اینطور خشن معرفی میکنیم که مردم از اون منزجر بشن، بعدم به دست یک عده وحشی یک حرکت اصیل عقلانی رحمانی رو نابود میکنیم. این اون طراحی بوده که کردن. برگردیم به مثنوی. رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود حمام را. رحمت جزوش قرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. اینجا این قرین گشته را بهتر اینه که اینطور بخوانیم که شایسته است، جا دارد که رحمت جزوی تلاش بکنه تا خودش رو به رحمت کلی متصل بکنه، نه اینکه میخواد خبر از گذشته بده. درسته که فعل ماضی نقلیه گشته، ولی معناش اینه که اگر بشود، اگر بگردد رحمت جزوی قرین گشته به کل، یعنی شایسته است که این طور بشه، چه بهتر که چنین بشه. چرا؟ چون رحمت دریا بود هادی سبل. هادی سبل یعنی راهنمای به سمت انواع سبیل ها و راه ها. هادی سبل لقب پیامبر اسلامه که اون دریای رحمته، رحمت دریاست و رحمت دریا همه رحمت ها رو به سمت خودش میکشونه، رحمت های جزوی رو میکشونه به سمت خودش، مثل یک مغناطیس نیرومندی که این براده های آهن رو که جزوی هستن همه رو جذب میکنه و میکشه به سمت خودش. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو، یعنی تو رحمت جزو هستی. مولانا اینجا خطاب میکنه به تک تک مخاطبان خودش، به من و شما، میگه بهره شماها از رحمت الهی کامل نیست، ناقصه، تو رحمت جزو هستی، رحمت جزوی، رحمت جزو هستی، به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو، اون رو راهنمای خودت بشناس، دنبال اون برو. این رحمت جزوی رو دیدم بعضی از شارحان یاش رو یای ندا تصور کرده بودن، گفته بودن حرف ندا افتاده، مثلا ای تو که رحمت جزو هستی، ولی خبر داره میده، میگه رحمت جزوی، تو جزو عامه هستی. این معنای سرراستش. تا که جزو است تو نداند راه بحر، هر قدیری را کند زشواه بحر. میگوید که تا وقتی کسی ناقصه و رحمت جزو هست، این راه دریا رو نمیشناسه، بلد نیست و هر برکه‌ای رو، هر آبگیری رو این با بحر اشتباه میکنه و مشابه بحر میداند. کند زشباه بحر یعنی قدیر رو نظیر دریا قرار میده، یعنی آدمی که به دریای کل نرسیده به یه برکه که برسه میگه لابد دریا اینه. مولانا حالا اینا رو برای چی میگه؟ برای این میگه که عامه مراقب باشن که هر کسی رو به عنوان پیر و ولی و شیخ و مرشد و مراد نگیرن. بعضیا قدیرن، دریا نیستن. چون نداند راه یم کی ره برد، سوی دریا خلق را چون آورد. متصل گردد به بحر آنگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. میگه اون کسی که میخواد شما رو راهنمایی بکنه، اگه خودش راه دریا رو بلد نباشه، یم یعنی دریا، اگه خودش راه دریا رو بلد نباشه کی میتونه راهبر بشه؟ تا راه رو نباشی کی راهبر شوی؟ چون نداند راه یم کی ره برد. راه بردن یعنی به مقصود رسیدن. سوی دریا خلق را چون آورد؟ این آدمی که خودش راه دریا رو بلد نیست، بقیه مردم رو حالا میخواد ببره به دریا؟ کسی که خودش دریا رو نمیدونه کجاست، خلق رو چطوری میخواد سوی دریا ببره؟ یاد شعر حافظ میفتیم دیگه، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا میکرد. یه عده خودشون راه دریا رو گم کردن، راه دریا رو بلد نیستن، اون وقت این نشانیه، یه گوهری رو که در یه صدفیه که حالا اون صدف چقدر دست نیافتنیه، چون آدم باید رای دریا رو بلد باشه، قواس باشه، دلش شیر باشه، بره در عمق دریا صدف رو صید کنه، اون رو باز کنه، مروارید از توی دریا از صدف در بیاره. حالا یکی انقدر پرت از مرحله است که اصلا راه دریا رو بلد نیست، گم شده راه دریاست یا گم شدگان لب دریا، اونم جلوی دریا کنار دریا سرگردونه، ولی گم شدگان راه دریا بهتره. از یه همچین آدمی تو گوهری رو میخوای که از صدف کون و مکانم بیرونه. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان راه دریا میکرد. حالا چون نداند راه یم کی ره برد، سوی دریا خلق را چون آورد، متصل گردد به بحرانگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. این جویبارها رو دیدید، سیلابها رو دیدید، اینا وصل به دریا هستند و میرن تا دریا و این قطره ها رو با خودشون میبرن. چرا؟ چون متصلن به بحر. به اینجا که رسیدیم من یاد یک دو بیتی از خودم افتادم که چاپ شده، همین مضمون رو من به این صورت یه وقت گفته بودم که ای رود روان که می دوی بی پروا، و از دامن کوه می روی تا صحرا. این قطره دور مانده از دریا را آیا تو ز لطف می بری تا دریا؟ این همین حاله، همین حالی که مولانا میگه. بعد میگوید که ورکند دعوت به تقلیدی بود، نز عیان و وحی و تأییدی بود. حالا این حرفا رو کی داره میزنه؟ شیخ داره میزنه. میگه اگه یه آدمی که خودش به دریا نرسیده، از رحمت کلی بهرمند نشده، بیاد و یک دعوتی هم بکنه و مردم رو به یه سمت و سوی بخاند، این ظاهریه، تقلیده، داره ادای اولیای خدا رو در میاره. همین تقلیدی یعنی داره ادا در میاره. این کارش حقیقت نداره، باطن نداره، نز عیان و وحی و تأییدی بود. اینطور نیستش که بالمعاینه عین الیقین کرده باشه حقیقت رو. از عیان نیست، از مدد وحی نیست، از تأییدات الهی نیست، تأییدی نیست، تقلیدیه. یعنی کار ساختگیه، دکانه که کم لهوم نظیر. الان تو روزگار خودمون ببینید چقدر دکان عرفانهای کاذب باز شده. هر کی یه 20 نفری رو دور خودش جمع میکنه و یک مکتبی میسازه و یک حرفایی رو به همدیگه میبافن، یه مقداری از سنت و از دین میگیرن، یه مقداری از غرب میگیرن، یه چیزایی از خودشون داخل میکنن، یک نظریه پردازی هایی میکنن، حرف میزنن، آداب و رسوم درست میکنن، بازی در میارن و میشه عرفان، حلقه درست میکنن. اینطوریه دیگه عرفان های کاذب یکی از گرفتاری های روزگار ماست. یه وقتی من توضیح میدادم، گفتم که پدید آمدن عرفان‌های کاذب در دوره ما دور از انتظار نیست، برای اینکه وقتی شما یه باغی رو آب میدی، علف هرزم توش سبز میشه. وسط بیابون توی کویر که کسی کشت و کاری نمی‌کنه، آبم نمیده، اونجا نه گیاه درست، نه گل رشد میکنه، نه علف هرز. اما شما علف هرز رو کجا میبینی؟ تو باغها میبینی، که اونجایی که گل و درخت میوه داره رشد میکنه، اونجا علف هرز هم هست. حالا وقتی که یک انقلاب دینی میشه، حکومت دینی میشه، صحبت دین میشه، یه عده‌ام این وسط میان و اونا هم عرفان کاذب مطرح میکنن، دکان باز میکنن. ممکنه یکی بگه که آقا 50 سال پیش اینقدر عرفان کاذب نبود. بله درسته، برای اینکه اینقدر صحبت دین نبود. حالا که صحبت دین میشه، یه عده‌ای میان خوردریزا رو جمع میکنن با این دم قیچی ها واسه خودشون پیرن درست میکنن. اینه. خب این شیخ این حرفا رو زد، بعد ببینید که خانومش، همسرش که بهش ایراد گرفته بود چی گفت. گفت پس چون رحم داری بر همه، همچو چوپانی بگرده این رمه، چون نداری نوه بر فرزند خیش، چون که فساد عجلشان زد به نیش. گفت تو که اینقدر مهربانی داری، مثل چوپان گرد گله میگردی و مراقبت میکنی از گله، پس چطور هیچ صدایی ازت در نیامد در مرگ فرزندت؟ نه ناله‌ای نه نوحه‌ای، چون نداری نوحه بر فرزند خیش، چون که فساد عجل شان زد به نیش. فست یعنی تیغ زدن، نیشتر زدن، که در حجامت که یکی از سنت‌های پزشکی قدیم بوده مرسوم بوده. اون کسی هم که شغلش این بوده که می آمده و خون می گرفته، اون رو می گفتن فساد. مولانا میگه اجل مثل فساد آمد و نشتر زد به اینا، یعنی خونشون رو گرفت و کشت، یعنی مرگ دامنگیر اینا شد، گریبانگیر اینا شد. بچه‌هات، فرزندانت که کشته شدن، چرا به فرزندانت گریه نمی کنی؟ این فساد رو در ادب فارسی زیاد به کار بردن، فست و فساد. از جمله همین مولانا در دفتر پنجم در یک چند بیتی فساد رو به کار برده که ذکرش خالی از لطف نیست، گرچه اللحاظ معنا و مضمون ارتباطی با بحث این شیخ نداره، ولی خوبه بشنویم که مولانا فساد رو کجا به کار برده. گفت مجنون من نمی ترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. قرار بوده مجنون رو حجامت کنن و فساد آورده بودن. حجامت چی آورده بودن؟ اینم تیغش رو در آورده بود، میخواست مجنون رو حجامت کنه و خونش رو بگیره. مجنون نمیذاشت، هر کاری میکردن اجازه نمیداد. گفتن پس میترسی؟ گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. منبلم بی زخم ناساید تنم. منبل به معنی منکر و کسی که خلاف عادت میکنه هست. منبلم بی زخم ناساید تنم. گفت اصلا من شغلم اینه که دائم زخم ببینم، من زندگیم عجین شده با آزار دیدن و آسیب دیدن. عاشقم بر زخمها بر می تنم، لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن دور است. ترسم ای فساد اگر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. داند آن عقلی که او دل روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست. حال مجنون رو ببینید که میگه چون تمام وجود من از لیلی پره، من میترسم که تو وقت میگه به من تیغ میزنی به لیلی بزنی. لیک ترسم ای فساد اگر فستم کنی، نیش را یعنی سوزن رو یا تیغ رو ناگاه بر لیلی زنی. حالا اینجا فساد آورده، اون خانم شیخ بهش گفت، گفت پس چون رحم داری بر همه، همچو چوپانی به گرد این رمه، چون نداری نوحه بر فرزند خیش، چون که فساد عجل شان زد بنیش. چون گواه رحم اشک دیده هاست، دیده تو بینم و گریه چراست؟ اگه تو رحم داری چطور چشمت از عشق خشکه؟ هم تو بر رو بر داری نگاه میکنی همه رو. رو به زن کرد و بگفتش ای عجوز، خود نباشد فصل دی همچون تموز. گفت بله، تو این خشکی چشم من رو نگاه میکنی، درسته. تابستان خشک تموز یکی از ماهای تابستانه. تابستان بیباران مثل دی پرباران نیست، بله، و این تفاوت هست. اما جمله گر مردند ایشان گر حیند، غایب و پنهان ز چشم دل کیند. گفت درسته که اینا مردن، اما اون کسی که با چشم دل نگاه میکنه اینا از چشم او غایب نیستند، پنهان نیستند. من چو بینم شان معین پیش خیش، از چه رو رو را کنم همچون تو ریش. گفت من فرقم با تو اینه که من دارم اونا رو میبینم. من که حالا اینا رو معین جلوی چشمم میبینم، دیگه دلیل نداره که منم مثل تو صورتم رو چنگ بزنم و صورتم رو زخم کنم. از چه رو رو را کنم همچون تو ریش و صورتم رو اینطور چنگ بندازم. گرچه بیرونند از دور زمان، با منند و گرد من بازی کنان. گفت بله، اینا از صحنه روزگار، از دور زمان محو شدن، ولی اینا با منند، من از اونا جدا نیستم. با منند و گرد من بازی کنان، یعنی اون فراق و غیبت و هجرانی که برای شماها اتفاق افتاده برای من اتفاق نیفتاده. گریه از هجران بود یا از فراق، با عزیزانم وصال است و عناق. شما که گریه میکنید حق دارید، برای اینکه گرفتار هجران شدید، گرفتار فراق شدید. اما من با این فرزندان خودم، با این عزیزان خودم در وصالم، من از اینا جدا نشدم. در عناقم، عناق یعنی معانقه، یعنی دست در گردنم، یعنی نزدیکترین حالت رو دارم. من با اونا اینطورم، پس علت این که من گریه نمی کنم اینه. خلق اندر خواب می بینندشان، من به بیداری همی بینم عیان. مردم مردگان خودشون رو تو خواب میبینن، آرزو دارن به خواب ببینن. وقتی یکی که عزیز از دست رفته رو در خواب میبینن، صبح که بلند میشن حالی دارن، برای دیگران تعریف میکنن. عامه اینطورن، اما من به بیداری میبینمشون. زین جهان خود را دمی پنهان کنم، برگ حس را از درخت افشان کنم. گفت که من خودم رو از قید حواس طبیعی رها میکنم، برگ حس رو از درخت وجود خودم میتکانم، یعنی خودم رو از سطح حواس بالاتر میبرم، از قید حواس طبیعی خودم رو خلاص میکنم. اون وقت من برای اینکه اون حقیقت رو ببینم، چشم به این جهان میبندم. یه لحظه چشم این جهان میبندم و قید حس رو میزنم، اون وقت چشم به دنیای دیگری باز میکنم. اینجا در دو بیت مولانا اشاره به رابطه حس و عقل و روح میکنه. سلسله مراتب این سه قوه رو در انسان بیان میکنه. میگه حس اسیر عقل باشد، ای فلان، عقل اسیر روح باشد، هم بدان. یعنی حس تحت سیطره عقل، یه حقیقت برتری وجود داره که عقل در تصرف اونه و اون روحه. پس اون حقیقت برتر روح، یک درجه نازلترش عقل، یه درجه نازلترش حسه. قبلا هم داشتیم ابیاتی داشتیم که همین مضمون رو میگه. دست بسته عقل را جان باز کرد، کارهای بسته را هم ساز کرد. میگوید که عقل دستش بسته بوده. چی دست عقل رو بسته؟ حس. جان یعنی روح که فوق عقله و مشرف بر عقله، اون اومده عقل رو از حس خلاص کرده. یعنی حس که به طبیعت ناظره، عقل رو میکشونه به سمت طبیعت، اما روح میاد عقل رو آزاد میکنه. وقت عقل میتونه اون چیزایی رو ببینه که دیگران نمیبینن. کارهای بسته رو هم ساز کرد، یعنی مشکلات کارهای بسته رو حل میکنه. دست بسته عقل را جان باز کرد، کارهای بسته را هم ساز کرد. حس ها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را. دست عقلان خس به یک سو میبرد، آب پیدا میشود پیش خرد. خس بس انبوه بود بر جو چون حباب، خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب. شما دیدید گاهی در یک جوی آب روانه، ولی روی این آب خزه گرفته مثلا، یا خار و خاشاک ریخته شده، کاه ریخته شده. این خار و خس، این خزه باعث میشه که اون آب زلال دیده نشه. اگر این خار و خس و خزه رو کنار بزنن، اون آب زلال روان دیده میشه. این تمثیل رو مولانا به شعر در آورده. حالا دوباره بخونم دیگه احتیاج به توضیح نداره. حس ها و اندیشه، اینجا اندیشه به معنی فکر نیست، به معنی خیالاته که اونم از جنس همین ادراکات جزویه. حس و خیالات بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را. دست عقل آن خس به یک سو میبرد. به یک سو بردن یعنی کنار زدن. آب پیدا میشود پیش خرد، و عقل یه چیزی رو که قبلا نمیدید میبینه. این خس و خاشاک و اینا چیان؟ همون حواسه. عقل حواس رو کنار میزنه، آب دیده میشه. خس بس انبوه بود، یعنی متراکم بود، انبوه بود بر جو روی آب، چون حباب، مثل حباب که روی آب زیاده. خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب، چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. اگر خدا عقل رو خلاص نکنه از تسلط نفس و حس، اون وقت این آب ما یعنی اون حقیقت روش پر خس میشه. این چیه؟ این هوای نفسه. خس فزاید از هوا بر آب ما. هوا یعنی هوای نفس. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان و گریان عقل تو. پشت سر هم مستمرن اون آب رو اون خس یعنی اون گرفتاری حسی میپوشونه. اون هوا خندانه، مثل حباب که توش پر هواست و میخنده. این ترکیدن حباب رو به خنده حباب تشبیه کردن شاعرا. اینجا نه اینکه یه اشارم کرد که این خس ها مثل حباب روی آب رو پر کرده، حالا میگه هوای نفسم این خنده میزنه، خیلی خوشحاله. وقت این وسط کی ضرر کرده؟ عقل. عقل تو که اینجا تو میخونیم، عقل تو گریانه، اون هوا خندانه. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان و گریان عقل تو. چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. یعنی کار تقوا اینه که دو تا دست هوا رو میبنده، هوا رو مقید میکنه، هوا رو به زنجیر میکشه. هوا که زندانی شد اون وقت دو دست عقل باز میشه. حجم الهادی سبزواری که مثنوی رو شرح کرده در شرح این بیت میگوید که دو دست هوا که بسته میشه یعنی شهوت و غضب. هوای نفس دو تا دست داره، یه دستش شهوته، یه دستش غضبه. دو دست عقل چیه؟ یکی علم، یکی عمل. حکمت نظری، حکمت عملی. اینم حرف یه فیلسوف در شرح مثنوی. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. شما این شد رو به معنی شبد بخونید، بیت خیلی آسون میشه. پس حواس چیره محکوم تو شود، چون خرد سالار و مخدوم تو شود. شد به معنی شود آمده. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. این شد همون شبده. حس را بی خواب خوابندر کند، تا که غیبی ها ز جان سر برزند. حس را بی خواب خوابندر کند. میگوید که آدمی که خوابش نمیبره، حس اونو خواب میکنه. اون وقت تو خواب یه چیزایی میبینه که در بیداری نمیدید. امور غیبی از جانش در خواب آشکار میشه، ولی بیشتر به عقل میخوره. من حالا این رو نوبت بعد توضیح میدم. هم به بیداری ببیند خوابها، هم ز گردون برگشاید بابها. میگه کسی که چشمش به عالم غیب باز شده، تو بیداری اون حالتی رو داره که دیگران در خواب دارن. به این مادره میگه تو فرزندان تو خواب میبینی، من تو بیداری همه حالتی رو دارم که تو در خواب داری. هم به بیداری ببیند خوابها، هم ز گردون برگشاید بابها. حالا درهای آسمان به روی خودش باز میشه. با این بیت ما این داستان رو تمام میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.